ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوم فروردین 1395 برابر با 21 مارس 2016 میلادی است. نخستین دوشنبه سال 95 رو با هم سپری میکنیم. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با خبرها، گزارشها، مصاحبه ها و تحلیل هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز حسین قویمی اینجاست و نگاهی داره به چند خبر.
با درود فراوان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش با یکی از بزرگترین موج‌های تروریستی تاریخ خود روبروست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان وعده داد که گروه حکومت اسلامی و شورشیان کرد را که از آنها به عنوان عامل حملات تروریستی اخیر یاد کرد، در هم بشکند. رئیس جمهوری ترکیه این اظهارات را دو روز پس از انفجار انتحاری در استانبول که منجر به کشته شدن 4 شهروند خارجی شد بیان کرده است. در انفجار انتحاری شنبه گذشته در نزدیکی میدان تقسیم استانبول 1 ایرانی و 3 اسرائیلی کشته و 10 تن از جمله چند ایرانی زخمی شدند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده است که یک عضو گروه داعش به نام محمد اوستارک مسئول این حمله بوده است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از دیدار با راول کاسترو همتای کوبایی خود در هاوانا گفت که تغییر در کوبا رخ خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه ABC گفت به باور او راول کاسترو این مسئله را درک می‌کند. با این همه آقای اوباما افزود که تغییرات به تعبیر او یک شبه انجام نخواهند شد.
Our intention has always been to get a ball rolling, knowing that change wasn't going to happen overnight. We still have.
باراک اوباما از حقوق بشر و آزادی‌های فردی در کوبا به عنوان اختلافات مشهود بین واشنگتن و هاوانا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای دیداری تاریخی وارد کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می‌رود. قرار است رئیسان جمهوری دو کشور دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند. در خبر دیگر، یک روزنامه کویتی روز دوشنبه خبر داد که این کشور 11 لبنانی و 3 عراقی را به ظن ارتباط با گروه حزب الله لبنان از کویت اخراج کرده است. این موضوع 3 هفته پس از همراهی کویت با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اعلام نام حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه الغبس به نقل از یک منبع امنیتی نوشته که اخراج این افراد به درخواست سرویس مخفی کویت صورت گرفته است. وزارت کشور کویت در این زمینه اظهار نظر نکرده است. شورای همکاری خلیج فارس هفته پیش حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اتحادیه عرب نیز روز 11 مارس تصمیم مشابهی اتخاذ کرد. حزب الله لبنان این تصمیم شورای همکاری خلیج فارس را بی اعتبار و خصمانه توصیف کرده و عربستان را پشت این اقدامات دانسته است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران نیز روز 13 اسفند گفت کسانی که حزب الله را تروریست می‌خوانند خواسته و ناخواسته وحدت و امنیت لبنان را هدف قرار دادند. و در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل در واکنش به توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه میگوید این توافق مخدوش است، چرا که نمیتوان ترکیه را به عنوان کشوری امن در نظر گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایورنا مکوان مدیر بخش اروپایی سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه گفت ترکیه نمیتواند از پناهجویان حمایت کافی به عمل آورد. اخیراً رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا با ترکیه به توافق رسیدند پناهجویانی که خود را به یونان رسانده‌اند به ترکیه بازگردانده شوند. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. بعد از 88 سال یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا سفر کرده. باراک اوباما در هاوانا با استقبال گرم مردم مواجه شد. بستگان تعدادی از زندانیان سیاسی روز اول فروردین ماه در مقابل زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
من به چشم خودم دیدم که خانم ها فریاد میکشیدن و اعتراض میکردن که چرا میزنید. این پدر آتناف فرقدانی آمده بود، او رو هل دادن و مشت زدن، یا مثلا یه جوانی رو آنچنان زدن که این بچه افتاد روی زمین و با لگد به پهلوش میزدن.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید با اقتصاد مقاومتی میشود فرصتهای بسیاری برای ایران ایجاد کرد. رئیس جمهوری ایران اما میگوید سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد ایران لازم است. نگاهی داریم به اختلاف دیدگاه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی.
آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
تعداد زیادی از ایرانی‌ها تحویل سال را در مقابل آرامگاه کوروش و جایگاه‌های تاریخی و فرهنگی دیگر جشن گرفتند. گزارشی داریم در این باره. ما پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی و هنری را خواهیم شنید. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر تاریخی خود به کوبا را با استقبال گرم مردم این کشور کمونیستی و در میان انتقاد بعضی از آمریکایی‌ها آغاز کرده است. هدف سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا پایه‌ریزی روابطی محکم بین دو کشور عنوان شده. در این میان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که 189 نفر از مخالفان رژیم کوبا در هاوانا دستگیر شدند. در آمریکا هم بعضی از منتقدان دولت و از آن جمله دونالد ترامپ کاندیدای انتخاب با ریاست جمهوری آمریکا سفر او را به هاوانا مورد انتقاد قرار دادند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
زنده باد رهبر انقلاب کوبا، زنده باد اوباما. این شعار گروهی کوبایی به هنگام ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هاوانا بود. آقای اوباما که همسر و دو دختر نوجوانش نیز او را در سفر تاریخی به کوبا همراهی می کنند، در یک هوای بارانی وارد هاوانا شد و خطاب به اعضای سفارت آمریکا در این کشور گفت که از این پس ما به شیوه مؤثری منافع و ارزش‌های خود را در کوبا پیش خواهیم برد و از نگرانی‌ها و خواست‌های مردم کوبا نیز بیشتر آگاه خواهیم شد. آقای اوباما در نخستین ساعت‌های اقامت در هاوانا به دیدار بخش قدیمی این شهر و موزه معروف هاوانا پرداخت که در بخش ورودی آن تصویر نقاشی شده ابراهام لینکلن، 16 رئیس جمهوری آمریکا، اثر جیمز لمدین، نقاش معروف نیمه قرن 19 میلادی نصب شده بود. به گزارش خبرگزاری ها استقبال مردم عادی از رئیس جمهوری آمریکا بسیار گرم بود. یک بانوی کوبایی هیجان خود را از دیدن آقای اوباما برای گزارشگران آمریکایی بیان می کند. یک شهروند دیگر می گوید که دعوت از اوباما تأثیر عمیقی در مردم کوبا و تمام مردم دنیا دارد. حالا باید دید که روابط با آمریکا تا چه میزان بهتر خواهد شد. در همین حال خبرگزاری آلمان گزارش داد که عده‌ای از مخالفان رژیم کمونیستی کوبا در هاوانا دستگیر شدند. رئیس کمیسیون آشتی ملی و مدافعان حقوق بشر در کوبا، سازمانی که توسط حکومت غیرقانونی اعلام شده، تعداد دستگیر شدگان روز یکشنبه را 180 تن تخمین زده که دست کم 50 تن از آنان زن بودند. خبرگزاری آلمان از قول رئیس مدافعان حقوق بشر در کوبا که خود نیز چند ساعتی در بازداشت بوده است اضافه کرده که بسیاری از این افراد روز دوشنبه آزاد شدند، ولی در کمتر از 24 ساعت مدت بازداشت به نحو شدیدی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. خبرگزاری آلمان اضافه کرده که دولت کوبا به مخالفان توصیه اکید کرده که طی اقامت رئیس جمهوری آمریکا در کوبا از خانه های خود خارج نشوند. در آمریکا این رفتار دولت کوبا با مخالفانش بیدرنگ بازتاب یافت و رئیس دولت آمریکا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. تد کروز، کاندیدای کوبایی تبار ریاست جمهوری آمریکا، دیدار اوباما از کوبا را در شرایط کنونی رویدادی غم‌انگیز و تأسف‌بار در تاریخ آمریکا نامید. او گفت برای چپگرایان آمریکایی دیدار با دیکتاتورهای بیرحم کوبا رویدادی مدروز تلقی می شود، ولی برای من دیدار از کوبا هنگامی معنا پیدا خواهد کرد که این کشور آزاد شده باشد.
President Obama landed in Cuba and the head of Cuba who was there for the Pope.
دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا نیز گفت که رهبر کوبا به هنگام ورود رئیس جمهوری آمریکا از او استقبال نکرد، ولی هنگام ورود پاپ و سایر شخصیت‌های دیگر او در فرودگاه حاضر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را با صفت آماتور توصیف کرد و افزود که اگر به جای او می بود از فرودگاه به آمریکا باز می گشت. در آستانه سفر آقای اوباما به کوبا، برخی از قانونگذاران آمریکا نیز از سیاست‌های او در قبال حکومت هاوانا انتقاد کرده بودند. در همین حال وزیر خارجه کوبا هم در انتقادی تلویحی از آمریکا گفت که تحریم‌های واشنگتن 121 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کوبا وارد آورده است. رودریگو مالمیرکا وزیر خارجه کوبا که در این حال وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی این کشور را هم بر عهده دارد، به خبرگزاری رویترز اظهار داشت که کمپانی‌های دولتی کوبا اجازه ندارند تا کالاها و خدمات خود را به ایالات متحده صادر کنند و روابط بازرگانی بین دو کشور اکنون به صورت یک جانبه انجام می‌گیرد. او افزود علاوه بر این کمپانی‌های آمریکایی هم مجاز به سرمایه گذاری در کوبا نیستند مگر در زمینه مخابرات و ارتباطات. وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گذشته از لغو برخی از تحریم‌ها و از جمله تسهیلات مربوط به استفاده از کارت‌های اعتباری برای مسافران آمریکا در کوبا خبر دادند. در چنین شرایطی روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارش مفصلی تأکید کرد که صرف نظر از هر مطلبی که رئیس جمهوری آمریکا طی سفر 3 روزه خود به کوبا درباره آزادی و لزوم رعایت آن بیان کند، دولت کوبا تصریح کرده که کوباییان باید مواظب رفتار و گفتار خود باشند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تعدادی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی روز اول فروردین ماه و لحظه تحویل سال نو در مقابل زندان اوین تجمع کرده و سفره هفت‌سین چیدند. این افراد می‌گویند از سوی ماموران زندان ضرب و شتم شدند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
بامداد روز شنبه اول فروردین شماری از فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و بستگان شماری از زندانیان عقیدتی سیاسی که به آنها مرخصی نوروزی داده نشده بود، هنگام تحویل سال نو جلوی زندان اوین گرد هم آمدند تا همبستگی خود را با زندانیان سیاسی در اوین به نمایش گذارند. این گرد همایی اما با واکنش شدید ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شد که با ضرب و شتم افراد حاضر در محل را پراکنده کردند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار، مستندساز و فعال مدنی که در میان افراد حاضر در مقابل زندان اوین حضور داشت، روز یکشنبه در گفتگویی با رادیو فردا درباره چند و چون این تجمع از جمله گفت:
من آقای دکتر ملکی تقریبا هر ساله ایام سال تحویل رو وقتی که سال نو میشه اون ساعت رو تلاش میکنیم جلوی زندان اوین باشیم، با زندانیان سیاسی و بیگناه خودمون ابراز همدردی بکنیم. دیروز هم ساعت 7:30 اینجوری ها رفتیم جلوی زندان اوین و رفتیم بالا، یعنی از اون دیرک نگهبانی رفتیم بالا. منتها کمی بعد 15 نفر مأمورین لباس شخصی آمدن، رده های مختلف درجه هایی که داشتن با تجهیزات. نهایتا دوستانی رو که حالا 1-2 نفر آمده بودن از اطراف ما پراکنده کردن، گفتن که همه برن پایین. ما هیچ اعلام نکرده بودیم که دوستانی هم بیان، اما بعضی از خانواده ها آمده بودن. منتها اینا اون پایین مونده بودن و اجازه نمیدادن اونا به ما بپیوندن. لاجرم من و آقای دکتر ملکی نزدیک ساعت 8 شد پایین رفتیم.
آقای نوریزاد میگوید رفتار ماموران با خشونت همراه بود و آنان بی‌محابا حاضرین را مورد ضرب و شتم قرار میدادند.
من به چشم خودم دیدم که خانم ها فریاد میکشیدن و اعتراض میکردن که چرا میزنید. این پدر آتناف فرقدانی آمده بود، او رو هل دادن، سیلی زدن، با مشت زدن، یا مثلا یه جوانی رو آنچنان زدن که این بچه افتاد روی زمین و با لگد به پهلوش میزدن. یا آقای دکتر فرهاد میثمی رو هل میدادن، از پشت بهش لگد میزدن، با مشت میکوبیدن به بدنش. که من فریاد کشیدم به اون پلیسی که این کار رو میکرد و لباس شخصی به تن داشت، بهش گفتم شما روز عید رو متعمدانه دارید خراب میکنید، مثلا دارید مسئولیت خودتون رو انجام میدید هستی، خب ما یه 10 دقیقه اینجا هستیم، سال تحویل میشه و میریم، ولی این بد اخلاقی شما میمانه، جز نفرت چیزی به جا نمیگذاره. گفتم حتی این آقا میتونه بره شکایت بکنه دست شما. گفت خب بره شکایت بکنه. واقعا بله بره شکایت بکنه. اینا وقتی خیلی راحت هر حادثی هم تو پیش بیاد پاسخگو نیستن، مثل زدن و کشتن ستار بهشتی در نیروی انتظامی، خب طبیعیه که نگرانی بابت هر آسیبی که برای هر فرد معترض پیش میاد ندارم. این بود که نهایتا ما به هم پیوستیم، با دوستانمون رفتیم زیر پل، اونجا یه فضای بازی بود، اونجا ایستادیم رو به زندانیان و رو به زندان اوین، نیایش کردیم سالی پر از آرامش و آزادی و امنیت و فرو ریختن دژهای جهالت رو آرزو کردیم و خداحافظی کردیم آمدیم. این اتفاق خیلی تلخی بود از این جهت که دوستانی کتک می‌خوردن که به هر حال آمده بودن برای همدردی، برای اینکه به زندانیان سیاسی بگن ما به یاد شما هستیم، شما عزیز ما هستید، ما شما رو فراموش نکردیم.
به گزارش خبرگزاری هرانا، در میان تجمع کنندگان در برابر زندان اوین هنگام تحویل سال نو، اکرم نقابی مادر سعید زینالی زندانی سیاسی کرد، معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی و شماری دیگر از فعالان حقوق بشری نیز حضور داشتند.
جواد کوروشی از ضرب و شتم بستگان تعدادی از زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین گزارش میداد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام سال جدید خورشیدی خود بار دیگر سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرد. آقای خامنه ای ضمن ناکافی خواندن اقدامهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی مورد نظرش گفت با اقتصاد مقاومتی میتوان فرصتهای بسیاری برای کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد. این در حالی است که حسن روحانی و دیگر مسئولان دولتی با تایید سخنان آقای خامنه ای در این حال از تعامل سازنده با جهان به ویژه در مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد ایران سخن میگویند. جمشید زند در گزارشی به بررسی اختلاف دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی پرداخت.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1395 را بار دیگر سال اقتصاد مقاومتی، اما این بار همراه با اقدام و عمل نامگذاری کرد. او در سخنرانی سال نو در مشهد گفت با اقتصاد مقاومتی میتوان به جنگ بیکاری و رکود رفت، گرانی را مهار کرد، در مقابل تهدیدهای به گفته او دشمنان ایستادگی کرد و فرصتهای بسیاری برای کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد. آقای خامنه ای عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی را کارهای مقدماتی خواند و گفت لازم است که اقدام و عمل کردن به اقتصاد مقاومتی ادامه یابد و محصول کار به مردم نشان داده شود. رهبر جمهوری اسلامی این بار هم نوک تیز حملات لفظی خود را متوجه آمریکا کرد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تضمینی برای ایستادگی در مقابل آمریکا دانست.
این میشه اقتصاد مقاومتی که کشور را نجات خواهد داد. ما می توانیم در مقابل آمریکا بایستیم، تحریم‌های او در ما اثر نکند اگه این کارا رو بکنیم. ما احتیاج نداریم از ارزش‌های خودمون، از خطوط قرمز خودمون، از اصول خودمون صرف نظر کنیم تا آمریکا نتوانه ما را تحریم بکنه.
در حالی که آقای خامنه ای موضوع ایستادگی در اصول در مقابل آمریکا را برجسته می‌کند، گروهی از اصولگرایان هم سفر هیئت‌های خارجی به ایران برای مذاکره و عقد قراردادهای تجاری و صنعتی را باز کردن راه نفوذ آمریکا و غرب در ایران تلقی می‌کنند. این در حالی است که یک سال پیش حسن روحانی در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصاد ایران گفته بود
اگر سرمایه‌دار خارجی در ایران، شما در خارج، امنیت ملی ما تقویت میشه. گذشت اون زمانی که میگفتن اگر یه سرمایه‌دار خارجی بیاد تو ایران، استقلال ایران به خطر میفته، به عکس امروز. البته چارچوب داره، هر چیزی در چارچوب مقررات خودش.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ایران در پاریس، نیز بر این نظر است که جناحی در ایران مایل به گشایش درها به روی سرمایه گذاری خارجی نیست.
جناح‌هایی در درون ایران، جناح‌های بسیار نیرومندی، از این می‌ترسند که گشایش ایران به طرف خارج و باز شدن پای شرکت‌های خارجی در ایران بتواند به بعضی از جهتگیری‌ها، مهمترین جهتگیری‌هایی که جهتگیری‌های غالب بودند در ایران بعد از انقلاب اسلامی، پایان بدن و نگران این هستند که ایران حالت استثنایی خودش رو از دست بده و به نوعی عادی سازی بشه در روابط ایران با دنیای خارج.
حسن روحانی در پیام نوروزی خود نتیجه لغو تحریم‌ها را ایجاد شرایط بهتر برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت
تحریم‌های بانکی، مالی، پولی، نفتی، گازی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و همه تحریم‌ها برداشته شد، شرایط برای فعالیت اقتصادی مردم ما بیشتر و بیشتر شد.
اما آقای خامنه‌ای در سخنان خود از عدم اجرای وعده‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن گلایه کرد و گفت
همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگردوندن ثروت‌های ما در بانک‌های آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری که احتیاج به دخالت بانک‌ها دارد دچار مشکل است. وقتی دنبال می‌کنیم، تحقیق می‌کنیم، می‌گیم چرا اینجوره؟ معلوم شد از آمریکایی‌ها می‌ترسن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران، بر این باور است که اختلاف آقای خامنه‌ای و دولت حسن روحانی در بسته ماندن اقتصاد ایران و یا ایجاد تعامل سازنده با جهان است.
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین‌المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این در واقع هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. و در واقع آقای خامنه ای نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و بسته، به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
در حالی که اختلاف نظر در چگونگی پیاده کردن دستورهای آقای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی ادامه دارد، روز یکشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، گفت ایران امسال شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و بازگشت منابع از خارج به داخل خواهد بود. آقای جهانگیری همان روز اعلام کرد که 12 برنامه ملی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. هنوز جزئیات برنامه دولت برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی کشور در سال جدید اعلام نشده است.
گزارشی بوده از جمشید زند در مورد اختلاف دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی در مورد اقتصاد ایران. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما در دومین روز بهار شما میتونید پیام‌های نوروزی خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی هم برای شنوندگان رادیو فردا پیام‌های نوروزی فرستادن که یکی از این پیام‌ها رو در اینجا با هم میشنویم از بهزاد فراهانی، بازیگر سینما و تئاتر.
سال 94 برای تئاتر ایران برخلاف اون چیزی که آقای وزیر عنوان کرده بود سال تئاتر نبود، سال تخریب تئاتر بود و نابود کردن دستاوردهای خوب تئاتر بود. برای اولین بار تو تاریخ این مملکت تئاترهای دولتی بیش از 20 چند درصد دستمزد زحمتکشای تئاتر رو رد کردن، قرارداد تیپ ما رو نابود کردن. برحال و خلاف نظر آقای سال خوبی نبود. آرزو میکنم در سال 95 سفره مردم خالی نباشه. آرزو میکنم که بیکاری بشه. آرزو میکنم که دولت مردان بزرگ و کلان این مملکت یه ذره در واقع از ترسشون بکاهند و فرصت بدن که هنر رشد بکنه، سانسور رو انقدر زیادش نکنه، بودجه بخش هنر رو در حد بودجه باشگاه های ورزشی بکنم. به هر حال من آرزو میکنم که یه خورده دوگماتیزم حاکم بر هنر کاسته بشه.
پیام نوروزی بهزاد فراهانی بازیگر سینما و تئاتر رو میشنیدیم. برای شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری پیام‌های شخصیت‌های مختلف رو خواهیم شنید که در مورد سال جدید آرزو می‌کنن، در مورد سال گذشته نظراتی رو میگن و برای شنوندگان رادیو فردا هم پیام‌هایی می‌فرستن. اما تعدادی از ایرانی‌ها امسال با حضور در جایگاه‌های تاریخی و فرهنگی به پیشواز سال نو خورشیدی رفتند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گرده همایی تاریخی در پاسارگاد، جشن با شکوه نوروز بر مزار آرامگاه کوروش بزرگ. این عنوان گزارش یک سایت اینترنتی به نام پایگاه خبری تحلیلی شیراز 1400 است که همراه 5 عکس از گرده همایی نوروزی برابر آرامگاه کوروش بزرگ انتشار یافته است. در یکی از عکس‌ها پهپادی نیز بر فراز جمعیت دیده می شود. پهپاد 4 پره سپیدی که از گرده همایی نوروزی پیرامون آرامگاه بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشیان، فرمانروایی که به عنوان صادرکننده نخستین منشور حقوق بشر شناخته می گردد، تصویر برداری هوایی نموده است. خبرگزاری صدا و سیما نیز در گزارشی تصویری با عنوان لحظه تحویل سال در پاسارگاد 21 عکس از این مراسم منتشر کرده، هرچند خبری از این مراسم در هیچ یک از خبرگزاری ها منتشر نشده است. در گزارش کوتاه سایت شیراز 1400 آمده است، نه فراخوانی بود، نه تبلیغی، نه حداقل امکانات رفاهی، نه بلیت رایگان، نه پخش زنده تلویزیون و رادیو و نه امکان حمل و نقل رایگان. سایت نامبرده افزوده است، امروز ایرانیان، با عشق به کوروش بزرگ ده ها و صد ها کیلومتر طی کردند تا نوروز را در کنار مزار وی در پاسارگاد جشن بگیرند. پایگاه خبری تحلیلی شیراز 1400 اجتماع نوروزی برابر آرامگاه کوروش بزرگ را گرد همایی بزرگ از اقوام ایرانی نامیده و آن را چون خاری در چشم بدخواهان ایران و تاریخش خوانده، نوشته است ایرانیان بار دیگر ثابت کردند بیمهری مسئولان به تاریخ ایران و کوروش بزرگ هیچ تأثیری بر پایبندی آنان به تاریخ باشکوه میهنشان نداشته و نخواهد داشت. این سایت اینترنتی افزوده است امروز سرزمین پارس بار دیگر به داشتن چنین مردم قدرشناسی به خود بالید و تاریخ پارس روز ماندگار دیگری را در ذهن خود ثبت نمود. در همین حال خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویری از جمعیت کثیری در برابر آرامگاه حافظ نوشتند مردم شیراز و مهمانان نوروزی با حضور در آرامگاه حافظ سال نو را در جوار مقبره شاعر بزرگ پارسی تحویل کردند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس میگوید در ایام نوروزی تاکنون 54,000 گردشگر از حافظیه، 36,000 تن از سعدیه، بیش از 40,000 تن از تخت جمشید و 27,000 تن از پاسارگاد دیدن کردند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد از گرد همایی تعدادی از ایرانی ها در آرامگاه کوروش و دیگر مکان های تاریخی و فرهنگی ایران در لحظه تحویل سال نو. اما شما چه آرزویی برای سال جدید دارید؟ چه تصمیم هایی رو میخواهید در سال جدید عملی کنید و فکر میکنید که وضعیت اقتصادی مردم ایران در سال 95 چه تغییری خواهد کرد؟ تا چه اندازه به حل مشکلات اقتصادی در سال 95 خوشبین هستید؟ در مورد هر کدوم از اینها اگر نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از نیم ساعت دیگر.